مزمور 129. امید کجا یافت می شود؟ معرفی. آیا شما شخص امیدواری هستید؟ در میان همه موارد زندگی، آزمایشات، مصیبت‌ها، مشکلاتی که در طول زندگی برای ما پیش می آید، آیا شما شخص امیدواری هستید؟ در جواب غربی، تمرکز قابل توجهی و درک ساختارهای تاریخی وجود دارد و تجربیات تاریخی و درک تأثیری که این رویدادهای تاریخی در مردم در زمان حال دارد. به یک معنا، اگر در پول، ثروت و امتیاز برتری به دنیا آمده باشید، احساس امیدواری آسانه. اگر به منابع زیادی و تاریخی دسترسی داشته باشید، به خوبی آماده شدید و سفر زندگی شما امیدوار کننده خواهد بود. پس از همه چیزهای زیادی که زیر پای خود گذاشته اید، چیزهای زیادی نیز برای شما در جلو وجود دارد. در حالی که اگر شما خانواده هستید که از فقر و محرومیت نسلی رنج میبره، خانواده ای بدون منابع، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، احتمالاً بیشتر احساس ناامیدی میکنید. تاریخ شما مهمه. مسئله این که از کجا آمده اید. همونطور که در به مزمور 129 نزدیک میشیم، تا این سوال رو ارسی کنیم که امید در کجا یافت میشه، به شیوه بسیار واقعی ما متوجه میشیم که تاریخ ما اهمیت زیاد داره. تاریخ رنج ما مهمه. تاریخ مصیبت ما مهمه. تاریخ ظلم ما مهمه. ماه مورد نظر من اینجا کیست؟ این ماهایی که من با اشاره میکنم چه کسانی هستن؟ این قوم خداست. اون کیه؟ تاریخ مردم از رنج و مصیبت مردم خدا مهمه. در این جستجو امید عمیقا اهمیت داره. البته به یاد دارین که ما در مزمور 129 هستیم و این مزمور بخشی از اکثری مزامیر به نام سرودهای صعود در مزمور 129 تا 134 است. همچنین به یاد دارید که آنها احتمالاً آهنگایی بودند که توسط زائران هنگام سفر خود به اورشلیم برای اعیاد خاص خوانده میشد و شاید ریشه آنها در بازگشت به اورشلیم پس از تبعید بابلی باشه و در هر سال در حال زیارت این سرودها را میخوندن. ما تقریبا میتونیم اونا رو تصور کنیم در حالی که به اورشلیم رسیدن در پیشگاه خداوند و در حالی که به آنجا میرسن به معمد این آهنگ رو میخونن. همونطور که مزمور 129 رو خوندیم، شاید شما رو به یاد یکی از مزامیر قبلی که مطالعه کردیم انداخته باشه. میبینید که مزمور 129 با نوعی خطاب و پاسخ شروع میشه. اکنون اسرائیل بگوید، از جوانی مرا به شدت آزار میدادن، و سپس خط تکرار میشه و همون فرمولی که در مزمور 124 داشتیم. نگاهی به آن در کتاب خود بندازید. این همون ایده خطاب و پاسخ. اگر خداوندی که در کنار ما نبود، حالا اسرائیل نبوده و خط دوباره تکرار میشه. این یک آهنگ خطاب و پاسخ، یا حداقل با یک خطاب و یک پاسخ باز میشه. امیدوارم به یاد داشته باشید که آوازهای صعود به نظر میرسد به سقلوهای کوچولو تقسیم میشن و 129، 130 و 131 با موضوع امید یک پارچه شدن. و بنابراین سوالی که امروز میپرسیم، امید کجا یافت میشود؟ و بخش اول پاسخ که مزامیر صبح امروز داده است این است که این در تأمل در تاریخ قوم رنجیده خداوند یافت میشه. به این خطاب در آیه اول یا دوم نگاه کنید. از جوانی مرا به شدت آزار میدادند. اکنون اسرائیل بگوید، از جوانی مرا بسیار آزار دادند، اما آنها بر من غلبه نکردند. چه کسی به شدت آسیب دیده؟ این یک فرد نیست، یک ملت، اسرائیل. به یاد داشته باشید که این آهنگ مجموعی است که منعکس کننده یک تجربه جمعی است. قوم اسرائیل میخواند، از جوانی مرا بسیار آزار دادند. خب، سالهای شکلی اسرائیل رو باید در اسرائیل در مصر یافت. هوشع 1:11 خداوند میگوید، وقتی اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم و از مصر پسرم را صدا کردم. باز هم ما این تصور از اسرائیل در کودکی داریم و محل طفولیت او مصر بود و واقعیت این است که آن دوران کودکی آزاردهنده و پر از درد و رنج بوده. مردم را که در اسارت مصریان بودند بر گرفته. آنها توسط اربابان مصری خود مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند. مصریان سعی کردند پسران تازه متولد شده را خود نابود کنند. آنها در این سالهای شگلیدی مورد استعمار و حمله قرار گرفتند. هنگامی که اسرائیل در اورشلیم جمع می شدند تا خداوند را عبادت کنند و برای آواز بخوانند، ذهن خود را به گذشته خود می سپارند و می بینند در آن گذشته چه رنجی بوده، در زیر یوغ استبداد مصر چه رنجی برده شد. اما همه چیز به اینجا خراب نشد. خداوند آنها را از اسارت مصر نجات داد و آنها را در بیابان هدایت کرد و به خاطر حماقت خود آنها را به سختی و دردسر بیشتری کشوند. هنگامی که آنها به سرزمین موعود رسیدند، شادی و امید و همچنین مصیبت بیشتر نیز به وجود آمد، زیرا آنها سعی کردند زمین را ایمن کنند و به مقابله با سایر ملل پرداختند. در دوران قضات و داوران آنها زیر یوغ مدیانیان قرار گرفتند. آنها تابع فلسطینیان بودند و مصیبت و مصیبت‌های بیشتری بر سرشان آمد. هنگامی که سرانجام داوود تاج و تخت را تثبیت کرد و سپس پسرش سلیمان سلطنت کرد، به نظر می‌رسید همه چیز خوب پیش می‌رفت. اما به دلیل شکست رهبران اسرائیل و بت‌پرستی نخبگان مذهبی، او نیز از هم پاشید. آنها مورد حمله و ظلم و آرامیان قرار گرفتند و توسط آشوریان مغلوب و فتح شدند و توسط بابلیان تبعید. رگ‌های غنی از تاریخ در آگاهی ملی جریان داشت که تاریخ مصیبت، ستم و آزار و اذیت رنج آنها بود. با این حال مضمون نویس با همه این مشکلات در پای آیه دو میگوید: اما بر من غلبه نکردند. این سلسله مصیبت، ظلم و رنج که وجود داشته، اما بر خلق خدا چیره نشدند. امپراتوری آشور و بابل مدت‌ها توسط قوم خدا از بین رفته. او در ادامه به تشریح شرارت و وحشت آن مصیبتی که قوم خدا متحمل شده است در آیه 3 می‌پردازد. شخم زنها بر پشت من شخم زدند و شیارهای خود را بنا کرد. این تصویر وحشتناک از شلاق زدن شخم زنها بر پشت من شخم زدند و شیارهای بزرگی درست کردند، مثل شلاق با ناخن‌هایی که گوشت قربانی مظلوم را می‌شکافند. آنها از دوران جوانی من را بسیار آزار دادند. اکنون مطمئنم که این تصویر از شخم زنها که پشت در پشت شخم می‌زنند و شیارهای عمیق درست می‌کنند برای بسیار از شما قابل تصوره. می‌بینیم که در اشیاء 50 و 60 با آن بخش معروف به سرود خدمتگار اشاره میشه که از مسیحی‌هایی که در آینده رنج می‌کشند و در اسرائیل حسن صحبت میشه. در آنجا می‌خونیم: پشتم را به کسانی می‌دادم که می‌زنند و گونه‌هایم را به کسانی که ریشم را می‌کشند. صورتم را از آب روزی و آب دهان پنهان نکن. اگر به اشعیا 53:5 نگاه کنیم می‌خونیم: اما او به خاطر گناهان ما مجروح شد، او به خاطر گناهان ما درهم شکسته و بر او عذابی بود که ما را به آرامش رساند و با زخم‌های او شفا یافتیم. و از این رو مضمون نویس از فرزند خدا اسرائیل و رنج او صحبت می کند، به خداوند عیسی مسیح و رنج او نیز اشاره می کند. آیا به یاد دارین که هوشع گفت در هوشع 11:1 خدا می گوید: وقتی اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم و از مصر پسرم را صدا کرد. این همان آیه ایست که متا در مورد خداوند عیسی مسیح نقل کرد. در متای 15:2 هنگام بازگشت عیسی و خانوادهش از مصر، جایی که به یاد بیارید از خشم قاتل هیرودیس پناه گرفته بود، در میگوید: این برای تحقق آنچه خداوند به وسیله نبی که هوشع نبی بوده گفته بود انجام میدادند. از مصر پسرم را فرا خواندم. پس مزمور ما اسرائیل را به تحسین میکشد و میگوید که او از دوران جوانی بسیار رنج کشیده. هوشع از خدا صحبت میکنه که به اسرائیل به عنوان کودکی اشاره میکنه که او را دوست داشت و از مصر فرا خواند، و متا آن را بر میداره و اون را برای عیسی مسیح به کار میبره. و آیا او رنج نمیبره؟ اگرچه او زندگی کاملی داشت، اما مورد تمسخر و آزار قرار گرفت. او با مشت و لگد ضربه خود را به او تف کردند، او را زدند و تازیانه و پشتش را شلاق زدند. آنها را به یک صلیب بیرحمانه میخکوب کردند و او را بلند کردند تا آرام آرام خودروزی کند و بمیرد. رنجی که او شناخت و میدانست. با این حال همونطور که در آیه 2 مزمور ما میگوید آنها بر من غلبه نکرد. آنها فکر میکردن که به عیسی پایان میدن و او را نابود میکنن، اما همونطور که در آنجا بر روی صلیب آویزان بود، گناهان قوم خود را بر عهده گرفت. او تاوان گناه را در بدن خود پرداخت و راهی ساخت تا گناهکاران مانند ما نجات پیدا کنند. به نظر میرسه که ظالمان آن روز پیروز شدند، اما در واقع مرگ شکست خود و رستگاری به دست آمد. آنها مرا آزار دادند اما بر من پیروز نشدند. مزمور ما میگوید خدا عادل است، او طناب‌های ستمگران را قطع کرده است. خدا من عادل است، بیانیه عهد است، او آنچه را درست راست و مقدس است انجام میدهد و طناب‌های بدکاران را بریده است. از نظر استعاره در مزمور 129 ممکن است این باشد که او افسار اتصال گاوان را به گاو بریده یا با سادگی شریر را قطع کرده. با وجود ظلم و ستم خداوند حق را انجام میده. با وجود مصیبت خداوند قومش پیروز میشن. با وجود رنج امید است، امیدی فراتر از رنج. امید در کجا پیدا میشه؟ این در تأمل در تاریخ قوم رنجده خداوند و دانستن اینکه ظالم پیروز نیست یافت میشه. این در تأمل در تاریخ قوم رنجده خداوند و دانستن اینکه خداوند عادله و تنابهای شریر را قطع میکنه یافت میشه. و مسیحیت هنوز یک رنج صلیب حامل و در این حال ایمان غالب به نوعی در رنج خود به عنوان یک مسیحی است. به جای خوب و دنج خود به عنوان یک مسیحی نگاه نکنید که فکر نکنید که این طبیعیه. با آنچه که عیسی در شب قبل دستگیری مصلوب شدن در یوحنای 18 آیه 15 تا 20 به شاگردان خود گفت، نگاه کنید، اگر دنیا از شما متنفر است، بدونید که قبل از اینکه شما متنفر باشد از من متنفر بوده. اگر از دنیا بودین، دنیا شما را مثل خودش دوست می‌داشت، اما چون تو از دنیا نیستی بلکه من تو را از دنیا برگزیدم، پس دنیا از تو متنفر است. کلامی را که به شما گفتم به خاطر بیاورید. بنده از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من جفا کردند، شما را هم آزار خواهند داد. در حالی که مسیحی فقیر پاکستانی یا هندی نظارگر سوختن کلیسا توسط اوباش خشمگین و تهاجمی است، در حالی که جمعیت شیطانی را تماشا میکنند که توجه خود را به خانه و خانه های همسایگان خود معروف میکنند و غارت سوزاندن آنها را میبینند که چیزی جز لباسی که در آن ایستادن باقی نگذاشته، اینها کجا میتوانند امیدی پیدا کنند؟ آنها امیدوارند که تونل زمانی به تاریخ مردم رنج کشیده خدا در طول اعصار ببینند، اما شریران در نهایت پیروز نشدند. آنها به خداوند عیسی مسیح که رنج کشیده مرد و بعد پیروز شد امید پیدا میکنند. آنها در این سخنان عیسی امیدوار میشوند، اگر جهان از شما متنفر است، بدانید قبل از اینکه از شما متنفر باشد از من متنفر بوده است. وقتی مسیحی ایرانی متوجه شد که شوهرش رو طلاق داده، خانوادش رو ترد میکنند، کشورش از او سوء استفاده میکند و سوء قصد قرار میده، کجا میتونه امید رو پیدا کنه؟ او در تأمل در تاریخ مردم رنجده خداوند امید رو مییابه و میدونه که با تمام همه اینا خداوند عادل و طناب شهیران رو قطع میکنه. او در سخنان عیسی امید مییابه. خوشا به حال شما وقتی دیگران شما را دشنام میدن و آزار و اذیت میکنن و هر نوع بدی رو علیه شما دروغ به خاطر من بیان میکنن. شادی کنید و شاد باشید، زیرا پاداش شما در آسمان زیاده، زیرا آنها انبیایی که پیش خدا بودند را نیز قبل از شما جفا کردند. برادران و خواهران، اگر فکر میکنیم زندگی مسیحی تماماً با پیش رونده و بالاست، در اشتباهیم. اینجا رنج وجود داره، اینجا دردسر وجود داره، همیشه مصیبت خواهد بود، در اینجا صلیب قربانی هم میشه، اما در نهایت شریران بر ما پیروز نخواهند شد، زیرا در مسیح کسی که رنج صلیب رو تحمل کرده ما پیروزی نهایی رو داریم. اما آن روز پیروزی در این دنیا نیست. این آسمان جدید و زمین است که در نهایت همه دشمنان مسیح به آن شکست می‌خورند. بنابراین در پاسخ به این سوال امید کجاست، بخش اول پاسخ در یادآوری تاریخ ماست. امید در تحمل در تاریخ قوم رنجده خداوند یافت میشه. حال با آیه 5 در ادامه میپردازیم و قسمت دوم پاسخ به سوال این که امید کجاست را میبینیم. در شناخت آینده ستمگران قوم برگزیده خداوند یافت میشود. آیه 5 لولاییه که در این در مزمور در آن میچرخه. این انتقال به نیمه دوم و از گذشته به آینده است. دو مزمور 130 و 131 بعدی نیز دارای آن آیه لولا هستند که مضمون را در قسمت دوم آیه 130 میچرخاند. میتوانید آن را در نسخه چهارم در 131 مشاهده کنید. آیه 5 میگه همه کسانی که از صهیون نفرت دارند شرمنده میشوند و به عقب باز میگردند. مضمون نویس اکنون از تأمل در تاریخ قوم رنجده خداوند صحبت میکنه و اکنون درکی از آینده کسانی که به قوم و گزیده خداوند سرکوب کردن نیز بیان میشه. باشد همه کسانی که از صهیون نفرت دارند شرمنده شوند و به عقب بازگردند. و یاد داشته باشید که وقتی به صهیون میاندیشیم در مورد چیزی صحبت میکنیم. آیا ما فقط به اورشلیم فکر میکنیم؟ نه، ما در کل زمان به قوم خدا فکر میکنیم. این را هفته گذشته در مزمور 128 دیدیم. لگن دانکن میگه در این بخش دوباره به ما یادآوری میشه که صهیون تصویری از قوم واحد خداوند در همه آثار است. صهیون صرفا پایتخت اسرائیل نیست. اورشلیم جایی است که تاج و تخت داوود و صندوق عهد در کنار هم قرار دارند. این نماد پادشاهی خداوند و کاهنات خداست و مکانی است که قوم خدا برای پرستش او جمع میشن و حضور نزدیکی و لطف بی نظیر او را تجربه میکنند. به این ترتیب اگر تصویر مکانی است که قوم خدا در همه اعصار در آن گرد میآیند او را پرستش کند، این عیساست. جایی است که قوم خدا در همه اعصار در آن جمع میشوند تا به حضور پدر آسمانی بیایند. و چه کسی دور عیسی جمع می شود؟ کلیسا، قوم خدا، صهیون بخشی از آن واقعیت. اما صهیون عهد قدید فقط پیشنمایش و تصویری از واقعیت. بنابراین وقتی در مزمور صهیون را ملاقات می کنیم و می بینیم فقط در مورد پایتخت اسرائیل صحبت نمی کنیم. ما در مورد تصویری از قوم خدا صحبت می کنیم. و مزمور سرا می نویسه همه کسانی که از صهیون قوم خدا نفرت دارند شرمنده شوند و عقب رانده می شوند. همونطور که به ما این افراد شرور در موردشون گفته میشه و فکر میکنیم که کلیساهای قوم خدا را میسوزونند، آتش زدن خانه های قوم خدا خوبی میتونیم ببینیم همه کسانی که از صهیون نفرت دارن شرمنده خواهند شد و عقب رانده. همونطور که به زندانی کردن قوم خدا توسط مقامات ایرانی فکر میکنیم، خوب دعا کنیم باشد همه کسانی که از صهیون متنفر می شوند شرمنده شوند به عقب رانده شوند. و ممکن است بگویید اما این دعای عجیبی نیست که ما بخوانیم. آیا قرار نیست ما ببخشیم؟ آیا قرار نیست گونه دیگری را داشته باشیم و بچرخونیم؟ و البته که هستیم. این دعا در باره انتقام گرفتن نیست. این در مورد ما نیست که درگیر انتقام گیری باشیم. نه اصلا. آنچه هست آن که چشمانداز آینده خود را در پرتو خدا گفته است انجام خواهد داد. و در اون جهت ما سخن میگیم. خداوند در نهایت شاهد اجرای عدالت خواهد بود. شر یا بر روی صلیب عیسی مسیح در زندگی این بدکاران هر جوری مجازا خواهد شد. عدالت اجرا خواهد شد و این دعا به سادگی به حق آن عدالت متمایل میشه. آینده ستمگر قوم برگزیده خداوند آینده تاریک و هولناکه. آنها مانند مصریان باستان همونطور که آشوریان و بابلیان باستان بودن شرمنده خواهند شد و به عقب برگردانده خواهند شد. کسانی که از صهیون متنفرند قوم خدای در برابر داوری نهایی نمی‌ایستند. آیه 6 بمانند علف روی باغ بام خانه ها که قبل از رشد پشمرده می شود. صف خانه هاشون رو با شاخهایی می ساختند و سپس خاکهای سطیر رویان می‌گلدانند تا آبان را در امان نگه دارند. همچنین مقداری بعض سرگردان روی آن خاک وجود داشت و ممکن بود جوانه بزنه، اما چون عمق خاک وجود نداشت خورشید سوزان قبل از اینکه بزرگ شود او را آن را خراب میکرد و پژمرده میکرد. آیه 7 وقتی درم میآید دستی او را پر نمیکند. قلاده کافی برای پر کردن یک بازو نیست. چیزی نیست، مطلقا هیچ چیز در دراز مدت در ناودانهای خانه شما مانند علف بلا استفاده و محصولی در آنجا وجود نخواهد داشت. هیچ گل گلی در اون بالا نیست و هیچ گلی، بلکه علف های هرز. توجه کنید که در نیمه اول مزبور یک استعاره کشاورزی وجود داشت. شخم زنها بر پشت فرزند خدا شخم زدند، شیارهای خود را بنا کردند. و استعاره در نیمه دوم ادامه داره. آنهایی که شخم میزنند مانند علفی در بام خانه ها هستند که قبل از اینکه بزرگ شوند پژمرده میشوند، بی ثمر و خالی. مزمور نویس در آیه 8 به پایان میرسه و میگوید و رهگذران نمیگویند برکت خداوند بر تو باد. به این فکر کنید، یک قضاوت فاجعه آمیز. آنها نمیگویند برکت خداوند بر آنها باد. نعمت خدا از ستمگران دریغ شده. نعمت خدا از کسانی که به قوم گرانقدرش بعد داده خواهد شد دریغ میشه. اما در دنیایی که در آن کلیساها سوزانده میشن رها شویم. اگر قوم خدا آزار اذیت شود و باعث رنج و عذاب بشن، اگر ما صرفا به تاریخ قوم رنجیده خداوند نگاه کنیم، امیدی که میتوان در آنجا یافت حدی داره. اما اگر به این نگاه به گذشته همراه با نگاه به آینده باشه، با علم به اینکه خداوند عادله، با آینده ستمگران قوم خدا را درک میکنه، با درک پیروزی نهایی در مسیح، امید اوج میگیره. من قبلا در هفته های اخیر آن را خوندم. اگر تا انتها به کتاب مکاشفه بخش 21 جلو بریم، سرنوشت متفاوت را میبینیم. آیه های 2 تا آیه های 7 را مطالعه کنید. و من آن که در تخت نشسته بود گفت: اینک همه چیز را تو را می سوزانم. همچنین گفت: این را بنویس، زیرا این یک سخن قابل اعتماد و درست است. و به او گفت: انجام شد. من آلفا و امگا هستم، آغاز و پایان. به تشنگان از چشمه آب حیات بی مزد می بخشم. کسی که پیروز می شود این میراث را خواهد داشت و من خدای او خواهم بود و او پسر من خواهد بود. فاسقان و ساحران و بت‌پرستان و همه دروغگویان سهمشان در دریاچه است که در آتش گوگرد می‌سوزد، که مرگ دومه. این یعنی شرمنده شدن، به عقب رانده شدن، و این تمام نیت‌های شیطان آنها در نهایت هیچ است. همونطور که آهنگ به پایان میرسد، تقریبا میتونیم تصور کنیم که کشیش در برابر جمعیت خدا ایستاده و میگوید: ما شما را به نام خداوند برکت میدیم. آخرین کلمات مزمور در حالی که هیچ برکتی برای جفاکاران نیست، برای خلق خداوند برکت فراوان است. نتیجه، میدونید که همه ما اشتباه بزرگ را مرتکب میشیم. فکر میکنیم این دنیا همه چیز ماست. این مربوط به ما نیست. نیروی بزرگتری در کار و در اجرا وجود داره که میتونه باعث امیدها در درون ما افزایش پیدا کنه. تاریخ قوم خدا تاریخ رنج. اگر خداوند عیسی خود در رنج و سختی برد و به قوم خود اطمینان داد که رنج، آزار و شکنجه بر سر آنها قرار میگیره، این را فراموش نکنیم. فقط به این دلیل که ما در کشوری نسبتا امن و مرفه زندگی میکنیم، این جریان نهایی تاریخ را تغییر نمیده. اما دل بگیر، زیرا عیسی و قومش در نهایت پیروز هستند و ظالمی که قوم خدا را به رنج کشاند آینده بسیار مطمئنی ندارد و روشن نیست. امید کجا پیدا میشه؟ این در تأمل در تاریخ قوم رنجیده خداوند یافت میشه، در شناخت آینده ستمگران قوم برگزیده خداوند یافت میشه. آمین.